نورین مالکیه که این گروه ها الان با وی اختلاف پیدا کرده.
مقتدا صدر روحانی شیعه در عراق روز چهارشنبه از طرفدارانش خواست دوباره در بغداد دست به تحصن بزنن. گفتگوی حمید فاطمی رو در همین زمینه میشنیدید با حسن هاشمیان، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش بشنوید با این موضوع که گشت امنیت اخلاقی نامحسوس با حضور 7000 مأمور زن و مرد از روز دوشنبه پلاک خودروهایی که اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو، مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی و چند مورد دیگر رو گزارش میدن، اینها رو البته فرمانده پلیس تهران اعلام کرده. اما با گذشت 4 روز از اعلام این خبر از همکنون پرسش‌های فراوانی برای ماهیت و چگونگی این نیروهای نامحسوس مطرح شده. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهرداد قاسم‌فر.
از اول اردیبهشت ماه، هنگامی که رئیس پلیس تهران از راه اندازی گشت نامحسوس 7000 نفره برای برخورد با پوشش مردم خبر داده، بسیاری این پرسش را مطرح کردند که ماهیت و اداره و محدوده فعالیت چنین تشکیلاتی چیست؟ حسین ساجدینیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، تا امروز تنها و بالاترین مقامی بوده که اطلاعات بسیار محدودی را درباره این افراد اعلام کرده است. اطلاعاتی که ابهام‌های حقوقی پیرامون این افراد سازماندهی شده را چندان نگشوده است. حسین ساجدینیا، فرمانده پلیس تهران، در این باره به صدا و سیما چنین گفته است:
در برنامه سال 1395 مون در برنامه ریزی صورت گرفت توسط فرمانده انتظامی تهران بزرگ که بتونیم انشالله از دغدغه های مردم از زمون کم بکنیم. سیستمی ما خدمتتون عرض بکنم که داریم که ضمن اینکه به هر حال نادرن رصد میکنن، از نظر فنی هم به هر حال زمان حضور اون خودرو یا حالا وسیله نقلیه‌ای که به هر حال در سطح اون معبره خدمتتون عرض بکنم بوده، و همچنین همکاران ما ضمن اینکه پیامک میکنن بعضا فیلم هم خواهند گرفت توسط تلفن تلفن‌های همراهی که دارن. هیچ برخورد مستقیمی در این رابطه نداره. از امروز آغاز شده، البته نزدیک به 2 هفته هم هست که این موضوع رو تست کردیم و به حمدالله جواب داد. فقط اطلاع رسانی میکنه و هیچ گونه برخوردی در این رابطه نداره.
اما برخی وکلا و صاحب نظران حوزه حقوقی بر این باورند که این طرح پلیس نامحسوس 7000 نفره دارای خلأ قانونی بسیاری است. گیتی پورفازل، وکیل در تهران، در این باره میگوید:
شما ببینید، هر مسئله‌ای که در دادگاه مطرح میشه باید ثابت بشه به دادگاه. گزارش صرف که کافی نیست، این گزارش باید توأم با مدارک و دلایل باشه. ممکنه شخص منکر بشه بگه اصلا اون شخص من نبودم که اینا گزارش کردن. در ثانی کسانی که گزارش میکنن نه اسم طرف رو میدونن، نه فامیلیش رو میدونن، نه میدونن کی هست. اینها از کجا میارن؟ این گشت نامحسوس میخواد در مورد زید یه گزارشی بفرسته براشون. خب این باید حداقل مشخصات شخصی این شخص رو بدونه که بتونه گزارش بکنه. گزارش بدون اسم و فامیل و نمیدونم شغل و میزان سن و این حرفا که نمیتونه باشه که. گزارش هم باید تحت یک شرایطی تهیه بشه و گزارش بشه از طرف مقامات. به این صورتی نیست. من تو ماشینم نشستم، اون شخص نامحسوس که الان میخواد گزارش منو بده از کجا میدونه که مشخصات من چیه؟ مگر اینکه به من مراجعه بکنه و برخورد داشته باشه و از من بپرسه، سوال بکنه. در غیر این صورت امکان نداره که بشه در دادگاه چنین گزارش هایی رو مطرح کرد و ثابت کرد.
بعضی تحلیلگران سیاسی هم بر این باورند که چنین رفتاری اساساً برای ایجاد وحشت در میان مردم با هدفگیری های جناحی و سیاسی و در این حال عملاً غیر قابل اجراست. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس:
معتقدم این طرح خیلی هم قابلیت اجرا نداره. تو این طرح اومده که این مامورین نامحسوس اینا حق دخالت ندارن. همون گونه که برخی از حقوقدان‌های داخلی، فکر کنم آقای کشاورز بودن، یک نقدی نوشتن، اینها وقتی در سر صحنه نمیتونن دخالت بکنن، صرفاً یک ماموری گزارشی میده که مثلا فلان خانم در داخل اتومبیلش روسریشو برداشته یا ضبط فلان ماشین زیاد بوده یا فلان ماشین ویراژ داده. تنها چیزی که دوربین های نیرو انتظامی میگیرن و میتونه زمینه پرونده بشه ویراژ مثلا ماشین است تو خیابون، که خوب اینا باید دادگاه بره مطلب سند حکم بده و شهادت یه نفر به لحاظ قضایی نمیتونه مستند به اصطلاح صدور حکم قضایی باشه. من یعنی اینکه بخواد قانون دور زده بشه و افراد بر اساس شماره ماشینی که اعلام میشه به هر حال احضار بشن، یعنی یه کارهای غیر قانونی بشه، خب نارضایتی از پلیس رو به شدت بالا میبره. بنابراین من تصورم اینه که بیشتر یه مانور سیاسی برای برخورد به طبقه متوسط به ویژه تهران هست و دهنکجی به دولت و پایگاه رأی دولت و کاری که هر ساله در ابتدای فصل گرما میکنن.
برخورد با مسئله حجاب و پوشش در همه 36 سال گذشته از عمده ترین نگرانی های حاکمیت بوده است. همین نگرانی باعث شده که روش‌های بسیاری برای حل آنچه که حاکمیت بدحجابی یا بی‌حجابی می‌خواند امتحان شود. با این حال گیتی پورفاضل وکیل ساکن تهران در این باره چنین می‌گوید:
حاکمیت ما 40 سال داره یه اشتباه رو تکرار میکنه و اون عبارت از این هستش که نمیتونه حجاب رو به اون صورتی که خودش دلش میخواد در جامعه پیاده بکنیم. مردم پس میزنن این رو، مردم حاضر نیستن زیر بار برن، در این راه مردم کشته دادن. شما خاطرتون باشه حدود 10-12 سال پیش خانمی رو توی کیوسک تلفن به خاطر اینی که روسریش رو جلو نکشید، یه دختر خانم جوانی رو پاسدار همونجا زد و کشت. ولی آیا کشتن اون باعث شد که همه خانوم های دیگه باز حجابشون رو به اون صورت که نمیخواد رعایت بکنن؟ چقدر یک اشتباه باید تکرار بشه در جامعه؟ جامعه نمیخواد این کار رو انجام بده.
با همه این توصیفات به نظر میرسد حتی با اجرای طرح گشت نامحسوس 7000 نفر در تهران، با وجود همه خلاها و ابهامهای قانونیش، هم گرهی از مسئله اصلی یعنی کشاکش مداوم عموم مردم و حاکمیت در ایران بر سر چگونگی پوشش گشوده نشود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
مسئولان وزارت کشور ایران روز پنجشنبه از آغاز تبلیغات انتخابات مرحله دوم مجلس در حوزه‌های انتخابی مختلف خبر دادند. مرحله دوم این انتخابات 10 اردیبهشت برگزار میشه. بابک غفوری آذر نگاهی داشته به این ماجرا.
آغاز رسمی تبلیغات مرحله دوم انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی که در مرحله اولش نتایج دور از انتظاری به دست آمد و حامیان دولت حسن روحانی و نامزدهای نزدیک به اصلاح طلبان توانستند موفقیت قابل توجهی به دست آورند. حالا 136 نامزد برای تعیین تکلیف 68 کرسی باقی مانده در 21 استان و 55 حوزه انتخابیه با یکدیگر رقابت می‌کنند تا شکل نهایی ترکیب گروه‌های سیاسی در مجلس آینده ایران مشخص شود. هم اصلاح طلبان و حامیان دولت و هم اصولگرایان امیدوار هستند در دور دوم با کسب کرسی‌های بیشتر موقعیتشان را در مجلس آینده بهتر کنند. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، وضعیت جریان‌های سیاسی را در آغاز تبلیغات مرحله دوم انتخابات چنین توصیف می‌کند:
اصلاح طلبان برای حدود 58 کرسی نامزد معرفی کردند و در برخی از حوزه های انتخابی سکوت کردند و هنوز نامزد اصلیشون رو اعلام نکردند. البته این دوره به نوعی میشه گفت که متفاوت با مرحله اول هست و اصلاح طلبان در برخی از حوزه های انتخابی که حامیان آقای لاریجانی حضور داشتن، مثلا حوزه انتخابی بروجرد، ترجیح دادن که سکوت بکنن تا اینکه بخوان از نامزد مورد حمایت آقای لاریجانی حمایت بکنن. در اردوگاه اصول گرایان وضعیت بسیار متفاوت هست. در مرحله اول انتخابات اصولگرایان از چندین هفته قبل از آغاز تبلیغات نامزدهای خودشون رو معرفی کرده بودن و بر روی اونها تبلیغات گسترده انجام داده بودن، اما در این مرحله هنوز اصولگرایان نامزدهای خودشون رو به صورت سراسری و یک فهرست واحد معرفی نکردن. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اصولگرایان پیش از این هم اعلام کرده بودن که در وضعیت حوزه های انتخابی شهرستانی دخالت نمیکنن. از سوی دیگه نتایج مرحله اول هم میتونه به هر حال گرایان رو به این سمت هدایت کرده باشه که برای مرحله دوم بهتره که اجازه بدن نامزدها در سطح منطقه خودشون رقابت کنن و رقابت‌ها چندان سیاسی نباشه.
ائتلاف اصلاح طلبان و حامیان دولت میگویند در مرحله اول انتخابات توانستند 124 کرسی مجلس را کسب کنند و برای آنکه به فراکسیون اکثریت مجلس آینده تبدیل شوند نیاز به کسب حدود 20 کرسی دیگر دارند. بر اساس این نتایج حالا برخی چهره‌های نزدیک به این جریان از لزوم ریاست مجلس توسط چهره‌ای اصلاح طلب صحبت می‌کنند. از سوی دیگر جریان اصولگران نیز با مشاهده نتایج دور اول خواستار حفظ ریاست علی لاریجانی بر مجلس آینده